های کوچک و متوسطمون و این ظرفیت در حال حاضر وجود داره با توجه به پتانسیلی که و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور
بله.
از اینها بهره بگیرن به دلیل اینکه هم توانمندی اجرایی دارن هم خوشبختانه در زمین انتقال تکنولوژی و فناوری وضعیت نسبتاً مناسبی رو پیدا کردیم و میتونیم نیازهای صنایع بزرگ رو مرتفع.
متشکرم جناب دکتر مصاحب، ممنون که با ما هم صحبت بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما
و
هر همکارانتون. پیروز باشید. خدا نگهدار. برنامه امروز و این هفته هم به پایان رسید. انشالله شنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. اجازه بدید مثل همیشه یه چهارشنبه ها امروز رو هم با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و از خدا بخوایم که نگاه مهربانش رو از ما بر نداره. از آقا امام زمان هم طلب کنیم که شفیع ما باشه به درگاه پاک خداوندی. امروز رو اینگونه به پایان میبریم. آقای من
به رضوان و توبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی.
صبح زیبای زندگیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. انشالله با افتخار و با احترام در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
فصل بارونی پیشه، رنگ چشمات همیشه، حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه. اگه دیروز، اگه فردا، اگه با هم، اگه تنها، با تو هم خود خود تو، اگه حتی توی رویا نمیافتم به پای تو، نمیمیری برای من،
همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من. کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه، که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه، باز با دستای تو باشه. شبای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی، حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم، بارون که میباره باز یاد تو میفتم. از غم من و غم تو، تب من و تب تو، همه بی فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه، حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه. اگه دیروز، اگه فردا، اگه با هم، اگه تنها، با تو هم خود خود تو، اگه حتی توی رو
صبح چهارشنبه پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه انشالله. با افتخار در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و به همراه شما گذر تازهی خواهیم داشت به دنیای روانشناسی و همراه میشیم با معرفی علوم شناختی و کاربردهای اون در زندگی روزمره خودمون، به ویژه آموزش و پرورش از دیدگاه شناختی رو با ذهن‌آورد به شما معرفی میکنیم.
ذهن‌آورد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری، و سایر همکارانم در ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از قسمت‌های این مجموعه برنامه که به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون می‌پردازه. خیلی خوشحال خواهیم شد اگر ما رو از راهنمودهای خودتون از طریق شماره پیامکی 30035 بهره‌مند بفرمایید. و اما طبق روال برنامه، ابتدا چند خبر از حوزه علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی. کارشناسان سلامت معتقدند در کنار استعمال سیگار، عادات مضر دیگری نیز وجود دارند که همچون مصرف دخانیات کشنده هستند. سایت بیزینس اینسایدر به برخی از این فاکتورهای خطرزا اشاره کرده که باید نسبت به آنها هوشیار بود. تنهایی. رشد رسانه‌های اجتماعی باعث همه‌گیری تنهایی در سراسر جهان شده است که می‌تواند کشنده باشد. نتایج یک تحقیق نشان داده تنهایی دوره عمر فرد را همچون استعمال 15 نخ سیگار در روز کاهش می‌دهد. نشستن. مطالعه انجام شده در سال 2014 نشان داد نشستن در تمام روز خطر ابتلا به سرطان‌های مختلف را افزایش می‌دهد. هر 2 ساعت زمان بیشتری که فرد بی تحرک و در حال نشسته است، بیشتر احتمال دارد در معرض ابتلا به سرطان روده و ریه قرار گیرد، به رغم اینکه در طول روز ورزش کرده باشد. کمبود خواب. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا کمبود خواب را مشکل سلامت عمومی اعلام کرده و حدود 50 تا 70 میلیون نفر از مردم این کشور را دچار اختلال خواب یا بیخوابی اعلام کرده است. در سال 2015 در مطالعه تأکید شد نداشتن خواب کافی همچون مصرف مداوم سیگار خطر سکته قلبی و مغزی را افزایش می‌دهد. برنزه کردن. برنزه کردن با دستگاه ممکن است شبیه به نوع کنترل شده یه حمام آفتاب به نظر برسد، اما هر دوی این روش‌ها از استعمال سیگار خطرناک‌تر هستند. رژیم غذایی نامناسب. شواهد حاکی از آن است که مصرف خوراکی‌های شیرین و فراوری شده و سرشار از چربی‌های اشتباه شده فرد را همچون استعمال سیگار در معرض انواع بیماری‌های کشنده قرار می‌دهد. دانشمندان علوم اعصاب الگوهای فعالیت مغزی را پیدا کردند که باورهای ما را کدگذاری می کنند و بر چگونگی تفسیر ما از جهان اطراف ما اثرگذار است. دانشمندان علوم اعصاب الگوهای مشخصی از فعالیت عصبی را شناسایی کردند که باورهای قبلی را رمزگذاری می کنند و به مغز کمک می کنند تا پیامهای غیر قطعی از جهان خارج را درک کنند. برای اولین بار آنها نشان دادند که باورهای قبلی اثر خود را بر رفتار با منحرف کردن بازنمایی رویدادهای حسی در مغز اعمال می کنند. به گزارش دانشگاه MIT برای دهه ها تحقیقات نشان دادند که ادراک ما از جهان تحت تأثیر انتظارات ماست. این انتظارات همچنین باورهای پیشی نامیده می شود و به ما کمک می کند که آنچه را که در حال حاضر در حال ادراک آن هستیم را بفهمیم. به عنوان مثال ملاحظه کنید که چگونه سایه‌ای که بر روی یک تصویر اشعه ایکس بیمار افتاده و به راحتی یک کارآموز کم تجربه از آن عبور می‌کند توسط یک پزشک متخصص مورد توجه قرار می‌گیرد. تجارب قبلی پزشک به او کمک می‌کند تا بیشترین تفسیر احتمالی را از یک سیگنال ضعیف انجام دهد.
اما شنوندگان عزیزی که در قسمت‌های قبلی پیگیر این برنامه بودند مطلع هستند که متوجه شدیم که حوزه علوم شناختی در واقع به بررسی و مطالعه دستگاه تفکری انسان می‌پردازه و زیرشاخه‌های مختلفی رو شامل میشه. ما سعی داریم تا به در واقع کاربردهای علوم شناختی در زندگی روزمره و همینطور در جنبه‌های مختلف زندگی یک جامعه بپردازیم. به همین منظور این قسمت رو به عنوان آموزش پرورش از دیدگاه شناختی قرار دادیم و در خدمت میهمانان گرامی هستیم در استودیو که خدمتتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر محمود تلخابی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و مدیر کارگروه آموزش و پرورش ستاد علوم شناختی. آقای غلامرضا بندلی، دبیر آموزش و پرورش و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و همینطور کارشناسی ارشد علوم شناختی و در حال تحصیل در دوره دکترای علوم شناختی. سلام عرض میکنم آقای دکتر تلخابی، حال شما خوبه؟
سلام علیکم، من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خدمت شنوندگان برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر بندلی.
منم عرض سلام دارم، امیدوارم بتونیم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم در این مورد.
در برنامه امروز یک مهمان تلفنی هم داریم، سرکار خانم فتحی، دکترای مدیریت آموزش و دارای سوابق اجرایی در خصوص آموزش شناختی. خانم فتحی سلام علیکم.
سلام عرض شد خدمت شما، جناب آقای دکتر تلخابی و جناب آقای دکتر بندری هم سلام عرض می کنم. هر دو بزرگوار از اساتید بنده هستن، خدمتشون عرض ادب دارم و در خدمتشون هستم.
خیلی ممنون از شما، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر تلخابی، اساسا آموزش و پرورش با شناخت چه رابطه‌ای داره؟
عرض کنم که اگر شناخت رو در مقوله علوم شناختی بخوایم ببینیم، پاسخ سوال شما یکم متفاوت خواهد بود با خود شناخت به معنای معرفت که در طول تاریخ تعلیم و تربیت وجود داشته.
علوم شناختی منظورم.
بنابراین من با اجازتون به بخش علوم شناختیش میپردازم و توی دو سطح میخوام این ربط رو خدمت شما و دوستان عزیز توضیح بدم. نکته اول در سطح معلمان مطرح هست. شناخت در واقع اولین پرسشش در این موضوع این هست که در دنیای ذهن معلمان چه میگذرد و معلمان چگونه به لحاظ شناختی آمادگی ایفای نقش معلمی رو پیدا میکنن. بنابراین همه مؤلفه‌های شناختی شامل تصورات، مهارت‌های تفکر، تصمیم گیری، توجه، حافظه و توانایی‌های دیگر عالی‌تر که معلمان باید کسب بکنن که به اونها کمک بکنه که در نقش معلمی بتونن در واقع اثر بخش باشن یه حوزه است. و حوزه دوم این هست که ما وقتی داریم ادعا میکنیم که موجود انسانی رو مورد تربیت قرار میدیم، در واقع مهمترین جایی که داریم دستکاری میکنیم یا کمک میکنیم به بهبودش جاییست در دنیای ذهن و مغز آدم ها و قرار هست که مکانیزم ها و سازکارهای درون ذهن و مغز بچه ها تغییراتی درش اتفاق بیفته. بنابراین مقوله دوم این هست که معلمان چقدر این دنیا رو میشناسن و چگونه با کنش های خودشون قرار هست که این فرایندها رو بهبود ببخشن و تأثیرگذار باشن در عملکرد شناختی کودکان و نوجوانان.
حالا اگر که آموزش یا پرورش بدون در نظر گرفتن فاکتورهای شناختی انجام بشه، چه تفاوتی داره با اون آموزش و پرورشی که حوزه شناختی توش دخیل باشه؟
یکی از متخصصان این حوزه یه مثال جالبی داره، میگه اگر کسی بخواد یه دستکشی بدوزه، برای این که بتونه این دستکشه کار بکنه و درست باشه باید یه آگاهی از دست داشته باشه تا بتونه دستکش مناسب دست رو بدوزه. لسفی هارت با این استعاره داره توضیح میده که معلمان اگر قرار هست که تغییری در دنیای ذهن بچه ها ایجاد کنن یا محیطی تدارک ببینن که تو اون محیطه بچه ها قرار هست توانایی هاشون ارتقا پیدا بکنه، ضرورت داره که آگاهی پیدا کنن از آنچه که در دنیای ذهن و مغز بچه ها میگذره و فعالیت ها و محیط یادگیری رو مناسب با نحوه کارکرد طبیعی ذهن و مغز بچه ها تدارک ببینن.
آقای دکتر بندلی، به نظرتون الان در دنیا، ابتدا هم بپرسم حالا بعدش هم انشالله در مورد کشور خودمون صحبت کنیم، چقدر فاکتورهای شناختی در تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش در نظر گرفته میشن؟
خیلی متشکرم. البته من مجددا یادآوری کنم که من دوره دکترا رو میگذرونم و حالا
بله.
البته اگه بخوایم این بحث رو یکم ریشه‌اش رو بگیم، بعد از اینکه نگاه رفتارگرایی در حوزه روانشناسی جای خودش رو به نگاه شناختی داد، به تبع اون حوزه‌های مرتبط هم تغییراتی داشتن. تا وقتی که به هر حال نگاه غالب در حوزه روانشناسی نگاه رفتارگرایی بود، تعلیم و تربیت هم در واقع به تبع اون چه در اروپا چه در امریکا هم تحت تأثیر این ماجرا بودن، هرچند که امریکایی‌ها خیلی بیشتر و اروپایی‌ها کمتر تحت تأثیر این ماجرا. یعنی خود نگاه جدی به رویکرد شناختی در اروپا به هر حال بیشتر مورد توجه بود، اما خب امریکایی‌ها خیلی افراطی به این سمت رفتن. تحولی که ایجاد شد
باعث چه زمانی بود؟
به نظر میرسه سال 1950 شروعه همچنین. البته خب به هر حال حوزه اندیشه حوزه‌ای نیستش که بشه دقیقاً نقاط شروع و پایان رو مشخص کرد، اما به نظر میرسه که سال 1950 میتونه نقطه شروع این ماجرا باشه و از اون زمان در دنیا در تعلیم و تربیت هم به تبع این تغییر دیدی که در حوزه روانشناسی اتفاق افتاد، حوزه تعلیم و تربیت هم نگاه شناختی توش ساری و جاری بوده و الان ما عملاً میبینیم که در واقع پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف ریشش در این نگاهه، یعنی در نگاهی که در از کف مدرسه نیروی انسانی که تربیت میشه ذهنش جوری سازوکارهاش چیده شده که عملاً وقتی بالاتر میاد میتونه نیازهای واقعی جامعه رو برطرف کنه. و علت در واقع این که خیلی حساس هستیم که تعلیم تربیت ما هم در واقع تحت تأثیر این ماجرا قرار بگیره اینه که میبینیم الان که متاسفانه نیروی انسانی که از کف مدارس ما تربیت میشه و بعد میاد بالا در سطوح بالاتر به عنوان مهندس، به عنوان پزشک، به عنوان کارمند، به عنوانهای مختلف مشغول کار میشه، بدکار کردی هایی که در رفتار این افراد دیده میشه ریشش در اینه که اون سازوکارهای ذهنی از ابتدا درست چیده نشده و بعدن کلی باید هزینه بشه که به این آدم ها یاد بدیم که چگونه شهروند خوبی باشن، چگونه وظیفه شغلیشون درست انجام بدن، چگونه قوانین اجتماعی رو بدن، در حالی که عدم حاکمیت نگاه شناختی در تعلیم و تربیت ما باعث میشه که در اون سنی که در واقع اون سن شکلگیری ذهن هستش، اون سن نیست که یافته های علوم شناختی نشون میده که اساساً در اون سن این سازوکارها شکل میگیره، در اون زمان به خاطر عدم توجه مدیران ما، معلمان ما، مشاوران ما، اولیاء ما، تصمیم سازهای حوزه آموزش پرورش، متاسفانه در اون زمان ذهن نونهالان ما بد شکل میگیره.
چه سنی منظورتون هست؟
ببینید به هر حال علم روانشناسی از خیلی قبلتر این رو نشون داده که در سنین طفولیت یعنی حتی من میخوام بگم که از لحظه تولد ذهن نوزاد در حال شکل گیریه. خود شما به عنوان فردی که در حوزه نوروساینس فعال هستید اشراف دارید به این ماجرا که بعد از تولد به سرعت ما سلول‌های مغزیمون در حال فعالیت هستن. از نظر ساختاری ارتباطات عصبی بسیار زیاد، انقدر ارتباطات عصبی در اون زمان زیاد تولید میشه که در سن 2 سالگی یک کودک بیش از یک بزرگسال ارتباطات عصبی در مغزش داره. آنچه که تکلیف ذهن ما رو مشخص میکنه اینه که اون شکلگیری در واقع شبکه‌های عصبی در اون دوره و در دوره بعد که به نظر میشه تا قبل 6 سالگی حساسیت بیشتری وجود داره از این بابت، چگونه شکل میگیره، مداخلات تربیتی مدرسه و خانواده چگونه باعث میشن که این ارتباطات عصبی در واقع تثبیت بشن و نهایتاً تعیین کننده ویژگی‌های ذهنی خواهد بود. بنابراین حالا جواب این سوال شما که دنیا چه نگاه بر اساس همین یافته ها، همین صحبت هایی که الان ما داریم میکنیم و نشون میده چقدر مهمه که ما یه جوری با ذهن آدم ها به ویژه در دوران قبل از 6 سالگی برخورد کنیم که شکلگیری ساختار ذهنشون درست انجام بگیره، بر اساس همین یافته ها خب دنیا به شدت به نظر میرسه که در کشورهای به هر حال پیشرفته، کشورهایی که به این موضوع توجه داشتن، تعلیم تربیتشون تحت تأثیر این ماجرا قرار گرفته و الان میخوام بگم که به نظر میرسه شرط رشد یافتگی یک جامعه شرط بنیادی نشینه که آموزش پرورشش با اسلوب درستی در واقع بر اساس تئوری‌های درستی حرکت کنه و ما معتقد هستیم که واقعا بهترین نگاهی که میشه به حوزه تعلیم و تربیت داشت از دل روی کرده شناختی در میاد.
متشکر. آیه دکتر تلخابی، یه مقدار ملموستر بخوایم بگیم برای اینکه شنوندگان از یه مقدار حالت کلی بحث وارد جزئیات هم بتونن بشن و ارتباط بیشتری برقرار کنن، ما دقیقا چه کاربردهایی رو مد نظر اون هست؟ یعنی میخوام اینجوری بپرسم که اون دانش آموزی که از مدرسه‌ای که فاکتورهای شناختی رو در نظر گرفته و خوب روش کار کرده فارغ التحصیل میشه، چه تفاوتی داره؟ روی چه قسمت‌هایی از عملکردهاش کار شده نسبت به اون دانش آموزی که در مدرسه معمولی بوده؟ و بعد میخوایم راجع به این هم صحبت بکنیم که در کشور ما این وضعیت الان به چه شکل است.
خیلی ممنون. من راجع به سوال اولتون میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما توی 2 ساعت آثار نگاه شناختی رو در تعلیم و تربیت میخواییم دنبال بکنیم و طرحش بکنیم. سطح اول، سطح مراقبت از حفظ عملکردهای طبیعی ذهن و مغزه. برای مثال سیستم هایی که ما از طریق اونها داده ها رو دریافت میکنیم، پردازش میکنیم، تحلیل میکنیم، مسئله حل میکنیم، تصمیم میگیریم، خلق میکنیم، نوآوری انجام میدیم، همه اینها در واقع مکانیزم هایی هستن که به طور طبیعی توی ذهن و مغز ما وجود داره. یک ظرفیت طبیعی ذهن و مغز ما داره که اگر محیط مناسبی ما توش قرار بگیریم و تدارک دیده بشه برای موجود انسانی،
بله،
به طور طبیعی قادر هست که این نوع مکانیزم ها رو در مواجهه با موقعیت های مختلف به کار بگیره و استفاده کنه.
بله.
یه محیط ناکارآمد میتونه ظرفیت طبیعی موجود ذهن و مغز رو دچار آسیب و دچار بدکار کردی بکنه.
یعنی چی میشه مثلا؟
یعنی ما هنوز هیچ کار نکردیم، میتونیم خلاقیت بچه ها رو از بین ببریم، میتونیم توجهشون رو کاهش بدیم.
یعنی
میتونیم
با یک تربیت غیر اصولی، یک آموزش
با یه
غیر
محیط
اصولی.
بله، با یه محیط بد و با یه محیط در واقع بدکار کرد.
اصلا قبل از آموزش صرفا خود محیط
هیچی ندادیم، یعنی دقیقاً مناسبات و همه اون چیدمانی که در محیط‌های تربیتی ما چیدیم.
محیط تربیتی خیلی عامه، یعنی هم میتونه منزل باشه، دقیقاً. هم میتونه جامعه باشه، دقیقاً. هم میتونه مدرسه باشه.
بله دقیقاً. من اگه بخوام مثال بزنم، برای مثال توان طبیعی ذهن بچه‌ها برای پردازش مفاهیم در سطح ظرفیت‌هایی که قوه تخیل اونها براشون فراهم می‌کنه، مطالعات نشون میده که با افزایش پایه‌های تحصیلی،
بله،
میزان این توان بچه‌ها کاهش پیدا می‌کنه.
یعنی قدرت تخیل کاهش پیدا می‌کنه
و خلاقیت هم همینطور
با افزایش سطح
تحصیلی. بله. و یعنی بچه پیش دبستان ذهن بسیار سیال و روان برای تولید ایده داره تا یه بچه کلاس 4 دبستان، یعنی دقیقاً بعد از 5 سال اومدن مدرسه میتونه این ظرفیت کاهش پیدا کنه، در حالی که تربیت قرار بود که این ویژگی ها رو رشد بده و توسعهش بده. ما وقتی مؤلفه ها رو نمیشناسیم، یعنی دقیقاً نمیدونیم که چه کنش هایی، چه آثاری بر روی ذهن و مغز بچه ها داره، میتونیم محیط بدکار کردی رو برای بچه ها فراهم بکنیم. بنابراین علوم شناختی اولین کاربردش اینه که به مربیان و والدین و متولیان امر تربیت این آگاهی رو بده که ذهن و مغز از چه ظرفیت های طبیعی برخوردار هست و ما با چه کارهای ناصحیحی میتونیم اون ظرفیت طبیعی رو از بین ببریم. سطح دوم سطح توسعه است، یعنی بعد از این که ما این مراقبت رو کردیم و در واقع تونستیم اون ظرفیت طبیعی رو حفظ بکنیم، تربیت این مأموریت رو پیدا میکنه که این سطح ظرفیت رو ارتقا بده، بهبودش ببخشه و بتونه توانایی های بیشتری رو در افراد ایجاد بکنه.
بله.
مجموع این توانایی های شناختی که توی یک جامعه شکل میگیره یه سرمایه ای رو درست میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم سرمایه شناختی. بنابراین اگر امروز بخوایم بگیم که توان و قدرت جوامع رو در کجا باید جستجو کنیم، قدرت یک جامعه رو باید در سرمایه شناختیش جستجو کرد. یعنی اون توانایی توسعه یافته‌ای که در آحاد جامعه در اثر تربیت شکل گرفته تا مردم بتونن از عهده مسئله هاشون بر بیان. برای اگر یه بار دیگه این سوال رو از من اینجوری بپرسید که بالاخره یه آدم تربیت یافته با این نگاه چه توانایی پیدا میکنه؟ در یه پاسخ کوتاه من به شما عرض خواهم کرد که این آدم میتونه خوب فکر کنه. و اگه بپرسید خوب فکر کنه یعنی چی؟ خواهم گفت که یعنی هم فرایندهای درست اندیشیدن رو به کار بگیره.